شدره زیبای دوست کی بمویم لعل شکرخای دوست کی ببینم چهره زیبای دوست کی بمویم لعل شکرخای دوست کی در آویزم به دام زلف یار کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست
دشمنم گوید که ترک دوستگی من به رغم دشمنان جویای دوست.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. آخرین بخش خبری روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1404 را به آگاهی شما میرسانم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله‌ها تأکید کردند مهم آن است که به وعده الهی درباره پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم. ایشان تصریح کردند امسال هفته دفاع مقدس با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون جلوه و شکوه دیگری یافته است. شهادت پاداش مجاهدت است، چه در دفاع 8 ساله، چه در نبرد قهرمانانه 12 روزه و چه در لبنان و غزه و فلسطین. ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند. مهم آن است که به وعده الهی درباره پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم. نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله فردا پس از نماز عشاء در میدان تحریر بغداد برگزار می شود. سازمان هشت و شعبی عراق در بیانیه‌ای با دعوت از مردم عراق برای شرکت در این آیین، شعار این مراسم را انا علی العهد اعلام کرد. در ادامه انتقادهای شدید از رژیم صهیونی در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر ایتالیا اذعان کرد رژیم اسرائیل مدت هاست از خطوط قرمز عبور کرده است. نخست وزیر قطر نیز با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونی خطاب به کشورهایی که فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناخته‌اند اعلام کرد بدون برقراری آتش بس در نوار غزه تشکیل کشور فلسطین کاغذپاره‌ای بیش نیست. ولی عهد کویت نیز گفت جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه مصداق عینی نسل کشی است. صهیونیست‌ها امروز دست کم 25 فلسطینی دیگر را در نوار غزه به شهادت رساندند. در بمباران امروز مناطق مختلف نوار غزه از جمله شهر غزه، خان یونس، رفح و جبالیا دست کم 25 فلسطینی شهید و ده‌ها تن زخمی و مفقود شدند. در کرانه باختری هم 2 جوان فلسطینی در توباس به ضرب گلوله اشغالگران شهید شدند. و روزنامه صهیونی جرزالم پست نوشت یمنی‌ها غیر قابل مهارند. جرزالم پست اعلام کرد نیروهای مسلح یمن قابل بازدارندگی نیستند و راه حل واقعی پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. سپاس از همراهی شما، شب بخیر، خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم سمت
صبح شورانگیز فردا. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و ارادت و صلوات خودمون رو پیشکش میکنیم به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون. در این ساعات زیبای شب جمعه با هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه است. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان گرامی رادیو معارف، هر جایی از میهن عزیزمون که صدای ما رو میشنوید. بنده حسن ایدرزاده هستم، با افتخار خدمتگزاری میکنم تا ساعت 6 بامداد فردا، البته در کنار دوستان و همکارانم که یاری رسان بنده هستند، آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. افتخار بدید همراهمون باشید، خدمتگزار شما باشیم و برنامه‌هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا لحظات دیگه سمت خدا رو خواهید شنید، سپس به مدت 60 دقیقه برنامه زنده همنشین تقدیمتون میشه، پس از اون زیارت آل یاسین رو خواهیم شنید و دقایقی قبل از ساعت 24 میهمان کلام امام خواهیم بود. در سومین روز از در شامگاه سومین روز از مهر ماه 1404 و دومین روز از ربیع الثانی 1447 در خدمتتون هستیم. همراه شما هم سمت خدا رو بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانوم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خیلی خوشحالیم از این همراهی و همدلی. امیدوارم که بهترین برکات نصیبتون بشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، باغ ایمانتون آباد باشه انشالله، و آخر هفته خوبی رو برای همه تون از خدای متعال مسئلت میکنم. به همه شنونده های رادیو معارف سلام میکنم. امیدوارم که امروز هم در محضر حاجی عاملی روز پربار و مفیدی رو مثل همیشه داشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
سلام و رحمت الله. سعادت هست برای ما محضر عزیزان ما باشیم، عزیزانی که در خونه ها اجازه دادن که ما میهمانشون باشیم. کلماتی از اهل بیت، از قرآن، سخنهای حکمت محضرشون داشته باشیم. خدا را شاکریم انشالله که این نشست نشست مبارک برای همه عزیزان باشه و بتونیم دین خودمون رو از جهت معارف، از جهت تربیت، فرهنگ ادا بکنید
انشاءالله. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر،
الحمدلله رب العالمین. ما هفته قبل راجع به خلق و خو و سیره نبی مکرم اسلام صحبت کردیم. دلمون مالا مال از عشق حضرت شد. گفت عاقلان تشدید می خوانند و عشاق تو تاج، ای بنازم نیم نامت با مشدد بودنش. خوش به حال همه اونهایی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم عشق می‌ورزند و امروز هم از ویژگی‌ها و خصوصیات حضرت حاجی عاملی بر ما خواهند گفت و انشالله قد می‌کشیم و کلی هم کیف می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منظومه فکری رسول خداست. مقدمتاً حالا یه مطالبی راجع به احترام خدا، توصیف خدا نسبت به رسول خدا داشته باشم. می‌دونید که ما مشتاق هستیم که کسی که نزدیکترین فرد به خداست از خدا برای ما صحبت بکنه. این برای ما خیلی مهمه، چون عظمت خدا رو از نزدیک درک کرده و ما از اون طریق یه قاب تصویر خوبی میتونیم داشته باشیم. اون کسی نیست جز رسول خدا. هیچ پیغمبری، هیچ نبی مرسلی به این پایه از معرفت نرسیده است. معراجش هم یک بار دوبار نبوده است، چندین بار خدای متعال در عظمت خودش سیر داده است رسول خدا رو. یه نکته مهمی که در قرآن ملاحظه میشه، احترام خاص خداست به پیغمبر، یعنی شخصیتی داره که خدا احترامش رو نگه میداره، اونقدر با ادبیات فاخر صحبت کرده. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فضل خدا، یعنی این مسئله استقاقینا نیست، عنایت خداست، رحمت خداست. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. اگر کسی بفهمد که مردم شد اونها که منحرفن مستن، باید زندگی تو رو نگاه بکنه. زندگی تو برهان است، دلیل است، بیانه است. یعنی این قسم قسم به بیانه است. در دادگاه یه قسم دادیم یه بیانه داریم،
بله.
اینجا قسم به بیانه است. لعمرک انهم لفی سکرتهم سکر، یعنی هر کس نگاه کنه زندگی تو رو میگن اینا در سکرن، بی سکرتهم یعمهون، متعیرن. و یه تعبیر جالبی که خدا داره اونم این است که تا تو هستی من حیا میکنم از این که اینا رو عذاب بکنم. جایی که پیغمبر هست خدا عذاب نمیکنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یعنی خدا دافع بلا معرفی کرده وجود نازنین پیغمبر ما رو. به چه رتبه از عبودیت و معرفت باید رسید که صاحب کائنات اونقدر احترام داشته باشه میگه بعده الان با وجود این مثلا مسخ بکنم؟ در امت مرحوم مسخ نیست به احترام پیغمبرش، و عذاب نازل نمیشه تا پیغمبر ما هست. خب شخص پیغمبر که صرفا یه مطلب است، اما مرام پیغمبر، فکر پیغمبر بود که خدای متعال به احترام اون کنه. اونا که از قرآن معلوم میشه که چند مطلب دافع بلاست. حالا این عرض بکنم خیلی خوب است. یکی عبارت است از استغفار. این آیه هم میگه که و هم مستغفرون، اونم جمله اسمی آورده که یعنی دائمی است. پیغمبر رو جمله فعلی آورده یعنی پیغمبر همیشگی نیست. استغفار اون خرابی هایی که درست شده در سیر و سلوک مخصوصا که مانع میشه رحمت نازل بشه، تمام کم و کسری های طول مسیر رو که خراب کردیم این استغفار برطرف میکنه. اونقدر مقام استغفار بالاست، یعنی سهر نگیریم استغفار رو. استغفار باعث میشه که اون خلاها پر بشه، خرابی ها جبران بشه، عنایت خدا برگرده و دنبالش انسان مستعد مقاماتی بشه. و استغفروا ربکم و توبوا الیه. اول استغفار کنید بعد برید محضر خدا. اولی استغفار، دومی رسول خدا، سومی تضرع است. خدا در قرآن میگه گلایه میکنه، من وقتی بلا رو فرستادم چرا تضرع نکردید؟ یعنی اگه تضرع میکردید من بلا رو برمیگردوندم. اینو خیلی دقت، تضرع
یعنی بلاهای وقتایی میاد یه تکونت بده تو نگاهتو با آسمون بگیری.
بله، در اون لحظه،
ولی انگار نه انگار،
در اون لحظه که تضرع بکنه بلا در میشه. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. یه وقت گلایه های خدا رو در قرآن جمع کردیم، اینجا بیان کردیم. یکی این است فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خدا گلایه میکنه وقتی من سختی، گرفتاری، بیپولی، مرض، گرفتاری فرستادم چرا تضرع نکردن اینها؟ ولیکن قصد قلوبهم، به جای اون قساوت قلب پیدا کردن. تضرع یک هنر است. تضرع زبان خاص داره. تضرع یعنی تذلل، یعنی در برابر خدا اظهار تذلل کردن. خدا یا توب علیه توبت عبد زلیل خازن خاشن لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینجوری با خدا صحبت کنی، بگی که خدا یا به ید کلا به ید غیری که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدا یا همه چیز دست توست، من چه عددی هم که به من غضب بکنی. بگی که خدا یا من انا حتی تغضب علی، من کیم که به من غضب بکنی؟ شأنت خیلی بالاست که منو با عملم مقایسه بکنی. در دعا هم هست که به خدا میگی که خدایا شأنت بالاتر از این است که ان یقایسنی به عملی.
چقدر جالب.
عمل با عمل من مقایسه بکنی. آخه این کاری کردی، آخه این کاری کردی.
من کیم که تو با این عظمتت بخوای به حساب من برسی؟
هی خدا خیرتون بده. اما بگو خدایا اگر عذاب من غضب بر من بل ملکت اضافه میکنه ایراد نداره، من راضیم، غضب کن. این فرمایش امام سجاد است.
فقط باید معصوم باشی اینجوری دلبری کنی.
والله والله والله. اون وقت میگه یه جا میگه الهی من انا، یه جا دیگه فتیله ده میکشه بالا میگه ما انا. من یعنی چه کسی هستم؟ ما یعنی چه چیزی هستم؟ خودش یه چیز حساب میکنه. آیه میانجی میگفت که اول دعای کبل امام علی حساب شده حرف زده، گفتی اللهم انی اسالک برحمتک الذی وسعت کل شی، یعنی حداقل من شی حساب کن. اینها یه حرفایی است که سنگ میترکونه، یعنی خدا اونقدر مشتری اینهاست.
اون چشمه رحمت خدا رو به جوش میاره.
بله. الهی من انا حتی تغضب علی، دنبالش بگو که خدایا من آتش باشم کجا رو میسوزونم من؟ و ما انا یا سیدی و ما خطری. جمله رو اصلا این جملات رو عزیزان خواهش میکنم که حفظ کنن. خلوتخانه با خدا با حرفایی که معصوم صحبت کردن صحبت کنه. و ما انا یا سیدی و ما خطری. خدایا من چه خطری دارم، چه اهمیتی دارم؟ یعنی آتش باشم کجا رو میسوزونم که میخوای برای من غضب بکنی؟ که پر است تعبیراتی که عزیزان یاد بگیرن با خدا صحبت. تضرع این است، تضرع بگی الهی عبیدو که به فنائک، الهی مسکینو که به فنائک، الهی سائلو که به فنائک، الهی فقیرو که به فنائک،
الهی عبدو که به بابک،
اقامت الخصاصتو بین یدیک. عبید بنده نمی، یعنی اون بنده کوچک کوچک، یعنی اون کمترین بنده، من کمترین بنده تو هم که دم درت آمدم، مسکین تو هم، فقیر تو هم، سائل تو هم. این تعبیرات است که از حضرات معصوم. یه جمله یاد بدم عزیزان، اینو یادگاری از من داشته باشم، من که خودم روزی نیست اینو نگم. خدای متعال حضرت موسی گفت، به حضرت موسی گفت یا موسی انا بدو کل لازم. موسی چاره تو فقط
منم.
اونقدر من هر روز میگم خدایا انت بدی اللازم، خدایا انت بدی اللازم، یعنی
چاره من فقط توی
فقط. یعنی اسباب دست ما نیست که، توفیق یعنی جمع اسباب. ما مگه میتونیم تمام اسباب رو جمع بکنیم؟ ما در محاصره حوادث هستیم، هر لحظه ممکنه داره بزنه. استعاذه استعاذه فقط این نیست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استعاذه پناه میبرید بر خدا از این حوادثی که در اطراف ماست، محاصره کرده. دارون بلبلاء محفوفه. وقت تضرع اینجوری یه تضرع بکنه که معلوم بشه که نه کبری داره، نه تکبری داره، نه منیتی داره، نه اصرار بر گناه داره، نه ندامت داره، پشیمانی داره، داره میسوزه، میگه خدایا من که سوختم دیگه، من چرا میسوزونی؟ و حبی لک شفیعی الک. چقدر خوبه امام سجاد به خدا عرض میکنه حب من شفیع من است در درگاه تو. حب یعنی انسان بسوزه، میگه من سوختم خدایا دیگه. شفیع چی میگه؟ میگه به رحم کن، سوخته دیگه.
بله.
حالا اینم یکی از دوافع بلاست که میتونه بلا رو دفع کنه. و یه چیزی که دافع بلاست وجود انسان صالح، وجود مؤمنه. اگه یه جایی مؤمنی وجود داشته باشه بلا دفع میشه. خدا یه جمله عجیبی در قرآن گفته، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. علت این که من اینها رو عذاب نمی کنم در مکه، چون بین اینها انسانهای صالح هست، انسانهای مؤمن هست. لو تزیلو یعنی مؤمن اگه از این جدا بشه من عذاب میکنم. میدونید چرا؟ خدا رحمت کنه حاج محقق رو. ایشون میگد میدونید چرا حضرت موسی یخیه هارون رو گرفته بود؟ که این چه کاری بود که شد که من رفتم اونجا اینا گوسل پرست شدن؟ میگد که میدونی چرا یخش گرفته بود؟ برای اینکه میگفت اینا که گوساله پرست شدن چرا نرفتی بیرون؟ تو اگه میرفتی بیرون بلا حاضر میشد. تو نرفتی بیرون؟
تو بینشون بودی.
تو بینشون بودی. یعنی معلوم میشه که ولی نعمت ما هستن انسانهای صالح. روایت هست که ان الله یدفع به من یسلی اما لا یسلی. خدا به خاطر نماز خون از بی نماز بلا را دفع میکنه. ان الله یدفع به من یهج اما لا یهج. خدا با کسی که به حج رفته از کسی که مستطیع به حج نرفته بلا را دفع میکنه. ان الله یدفع به من یزکی اما لا یزکی. کسی که زکات میده به خاطر اون بلا رو از کسی که زکات نمیده حقوق فقرا رو حبس کرده بلا رو دفع میکنه. اون زنی که عفیف است، اون خانمی که عفت داره به خاطر عفت اون بلا از این دیگری دفع میشه. امام زمان رو هم که ابا صالح هست فرزندی به نام صالح نداره که، یعنی چون انسان صالح میگه بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی. خدا به خاطر من بلا رو دفع میکنه از اهل من و از شیعه من. که این حتی در روایت است که مالک اشتر به امیرالمومنین میگه که کشته من از کشته تو بیشتره. یعنی میخواست بگه در جنگ مثلا من تحرکم بیشتره. گفت نه، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. لو تزیلو، اگر اونها که در صلب اینها هستن، در صلب اینها هم مؤمن هست هم صالح هست هم طالح هست، اگر مؤمن از غیر مؤمن جدا میشد من بیشتر از تو میکشتم، اما من اونها رو لازم
ملاحظه اونها رو کردم.
متزیر ولذا قوم لوط هم که میخواست بلا رو نازل بکنه اول اونها رو خارج کرد. بعد حتی در روایت هست که اگر یه نفر هم باشه، یه نفر به خاطر یه نفر هم خدا بلا رو دفع میکنه در روایت هست. حالا ما از سیره نبوی میخوام صحبت بکنم که سیره نبوی، بزرگترین جمال سیره نبوی عبارت است از حساسیت پیغمبر ما به سوژه های خاص اجتماعی. از این منظر باید به حضرت نگاه کرد. اون سوژه های حساس اجتماعی که اگر اونها در جامعه متروک بشه هر کاری انجام بدیم روی آب نوشتنه. اونها رو باید حساس بود. حسن مدیریت رسول خدا اینجاست. من اول فهرستشونه بگم بعد بعضی از اینها رو مفصلا بحث کنیم. به فقر حساس بود، خیلی حساس بود، تعبیرات تکان دهنده داره. از فقر و سواد و چه فتاره. فقر و نداری در جامعه اسلامی اصلا پذیرفته نیست و فقر مورد مدح هم نیست. یه فقر عرفانی داریم که خودت رو در حال آویختگی ببینی از قیومیت خدا. اون رو داره که الفقر و فخری، اون رو داره میگه. یعنی از همه
انتم الفقراء الی الله.
بله، که ما در داخل قیومیت خدا
فقیریم،
در داخل فضل خدا، نعمت خدا، ربوبیت خدا، ملک خدا، ملک خدا داریم زندگی میکنیم. اون هر چقدر بیشتر درک کردی دست از پا خطا نمیکنی. هر چقدر اونو بیشتر درک کردی تمام حرکات و سکانات حساب شده است. اصلا زندگی زیر رو میشه وقتی این اعتقاد رو داشته باشی که در حال آویختگی از قیومیت خدا هست. سمت دنا فتدلا که بهش میگن تدلی، اون یه حساب دیگه داره، اون یه نعمتیست.
اگر این فقر اصطلاحی مادی و اینا، این که اصلا فقر نیست.
مسئله ازدواج بسیار حساس بودند که توضیح میدم، خیلی حساس بودن سهولت ازدواج. میدونستن که تأثیر میذاره در تمام شؤون. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. رئیس یک دولت نباید بیخیال باشه، یک ملت نباید بیخیال باشه. اگه ببینن که اوضاع جوریست که یک ده
عاجز از ازدواج شده،
همه مسئولیت داره. بیعدالتی تبعیض، پیغمبر بسیار حساس بود. حساس‌تر نقطه پیغمبر ما اونجا بود. آداب و رسوم غلط که جامعه رو بگیره برخلاف لیدی از عنهم اسرهم بالاغلال التي كانت عليهم، که پیغمبر اومدن قول و زنجیره رو باز بکنن، نه اینکه اونقدر آداب و رسوم غلط درست بشه
که جامعه قفل شه.
همه مسئولیت دارن اونجا، همه. مسئله خروج از استطاعت عمومی رو خیلی حساس بود. از استطاعتون مخارج نشید، قلب ها مهربان باشه. فرمود استفو تستری قلوب بکن. با خودش اول عامل به این مطالب بود. بهترین دخترامی خودش رو تزویج کرد برای یه سفید جوان سفید پوستی که جز مهاجرین بود، چیزی نداشت. سرصدا بلند شد که چه کاری بود کرد یا رسول، همهش دختران خوب انصار رو برمیداری میدی به مهاجرین که مهاجرین چیزی ندارن. حضرت فرمود معیار غلط و کفریت باید از من بره. لتتزعل مناکه همین بعدی، باید بعد از من ازدواج آسون بشه. شما بیاد بگید که این از فلان طبقه است، اون جوریست، اون اونجوریست، ازدواج مشکل بشه، او بودیت هم مشکل پیدا میکنه. و مطالب نفیس گفته شوم المرأته فی کثرت بهرها و شدت معونتها. بعضی تشکیک میکنن در ساعت ازدواج، اصلا اینطور نیست. بعضی اسنادش هم ضعیف باشه، اونقدر تکرار شده که ضعف اونها رو همه رو جبران میکنه. شعامت کجاست؟ شعامت ما که خب خیلی خرافاتی هن. میگن که ملت انگلستان بالاترین ملت خرافی دنیاست، از زیر پله رد بشید دیگه بدبخ شدیم. مثلا در میدونهای فوتبال هم گازی کارهایی میکنن که نمیخوام وارد بشم، که مثلا فلان کار کردیم پیروز شدیم، حالا هم پس پیروز میشیم. این همه شیرکه، تأثیر دست خداست. عقلت تعطیل نکن، روی عقلت، روی تدبیرت سرمایه گذاری کن. پیغمبر ما در این خصوص خیلی حساس بودن که مسئله خروج از استطاعت عمومی صورت نگیره. استطاعت عمومی خارج بشه گرفتاری درست میشه. روی حریت، روی حریت حضرت حساس بودن. جامعه باید حر باشه، مدیر باید حر باشه، وزیر باید حر باشه، رئیس جمهور باید حر باشه. ترکفل شده. چرا شده؟ میرسی به بنبست دیگه.
بله.
رأی خودم از دست میدم، رأی خودم از دست میدم. حر. اینو مفصل بحث میکنیم. مقداری بحث کردیم، شروع کردیم. توجه به ریشه ها. حضرت وقتی مدیریت میکرد، ریشه سراغ ریشه میرفت. ریشه باید حل بشه، نه که سطحی یه مسکنهای بیاد درست میکنه. توجه به حق و ناس خیلی حساس بود. پمپاژ معنویت خیلی حساس بود. ما سه تا پمپاژ لازم داریم: پمپاژ معنویت، پمپاژ عطوفت، پمپاژ بصیرت. از کجا واهمه قدسی درست بشه برای یه جوانی که دانشجوز فردا حساس‌ترین پستو میگیره و امضای طلایی هم دستشه؟ یک خلوت خانه، یه میخانه خوبی تو خونه درست کنه با خدا. همه عالم چون یک خمخانه اوست، دل هر ذره پیمانه اوست. چطور درست میکنه این جوان؟ کی اینو درست کنه در جامعه ما؟ یه بزرگان اخلاق که از دنیا میدن، میدونی چقدر فاجعه است؟
خیلی.
در مجلس خبرگان ما آقای مشکینی اول شروع جلسه ای درس اخلاقی میگفت،
خدا رحمتشون
کنه. اونقدر معنویت مهمی حاکم میشد اونجا. مراکز حساس تصمیم گیری بیشتر احتیاج دارن به پمپاژ معنویت، چون حساس ترین تصمیمات دست اوناست. پمپاژ معنویت یعنی علمایی باشن نفسشون اونقدر مثل مرحوم سید صدرالدین کاشف دسفولی اونقدر عجیب بوده در دسفور، که میگن که بچه ها رو مریض میشد میبردن مسترش وای بکنه که شفا بگیره بچه، اونقدر نفسش عجیب بود. شیخ انصاری هم که میخواست بره عتبات درس بخونه، از ایشون اومد اجازه بگیره، دید پشت بوم خوزستان زیر آفتاب داغ داره نماز میخونه، نشست که نمازش تموم بشه. تا نماز تمام شد گفت شیخ برو به عتبات، خدا تو را مثل این آفتاب روشن بکند. ما اینا این نمره علما رو احتیاج داریم. شیخ جعفر ششتری رو که وقتی اومد تهران، اهالی تهران همه رفتن استقبال زمان قاجار. سفیر روس میگه منم رفتم، مگه چه خبره؟ میگه یه شیخ لاغرندامی رفت بالای مرکبی اونجا، همه گفتن که برای ما موعظه کن. یه جمله گفت: مردم مواظب باشید، در محضر خدا اید. یه عشقی از مردم گرفت.
الله اکبر.
این معنویت اگر
بره نفس پاک اینها،
یعنی اگر اون رفت، اصلی تر سرمایه رو از دست دادی. یعنی یه تعملی از در خودش بکنه، به چقدر من دیر شده برایم، چقدر عقب ماندم من، عجب اشتباهی کردیم، ساحه ابدیت تو ادا میخواییم بالاخره روزگار و چرخ و انجام سر به سر بازیستی، گر نه این روز دراز در را فرداستی. عجب اشتباهی کردم، همیش همتم تیمار مدن مادی بوده، قرار شده که خلقت من سفره باشه برای موریانه ها و مرچه ها در قبرست قبری که به اونجا میذارن. چی شد؟ چی کار کردم من؟ اینجاست که مسابقه فردا شروع میشه. علیوم علم ازمار و قدن از سباق. امیرالمومنین فرمود خدا